22
بله شهریور 1401 جلسه 6 ام که دفعه
بله بله خیلی خب به نام خدا. خب من راجع به فعالیت‌های آکادمیک و فعالیت‌های حالا البته با تاکید بر آموزش اقداماتی که در دانشگاه صنعتی شریف انجام شد که منجر شد به اینکه رشته اقتصاد در مقطع کارشناسی ارشد بعدش هم دکترا در این دانشکده یعنی این دانشکده چنین کارکردی رو بتونه ایجاد بکنه که خب در یه توضیح دادم جلسه گذشته که در یه دانشگاهی که کلن نزدیک 50 سال مهندسی کلن کار کرده این خیلی پذیرشش دشوار بود که وارد این حوزه بشه ولی اینو من توضیح دادم که اینجا موفق شدیم که این کار رو به سرانجام برسونیم و به صورت یه رشته در واقع تثبیت شده ای اینجا تبدیل بشه. حالا چون دیگه از این مبحث میخوایم جدا بشیم من یه حالت جمع‌بندی مانندی از این قسمت بگم و حالا یه سرفصلی رو بعد ازتون بپرسم که مطمئن بشم اینو گفتم یا نگفتم ولی فکر میکنم نگفته باشم. ولی حالا به عنوان جمع‌بندی اینه که ببینید الان همه ما میدونیم که اقتصاد مهمترین مسئله زندگی مردم ماست. این رو کاملا همه لمس میکنن و یه سری مشکلات عمیقی همه باش مواجه هستن و شاید یه به اصطلاح زخم‌هایی به زندگی مردم داره وارد میکنه که این شاید ده ها سال ترمیمش طول بکشه و نه اینکه همه به اصطلاح عواملی که میتونه خروج از این شرایط رو به اصطلاح ایجاد بکنه به این برمیگرده که علم اقتصاد تقویت بشه و آموزش خوبی داده بشه ولی حتما یکی از عوامل مهمش این هست و در یه جوری متناسب با ابعاد مشکلاتی که ما باش مواجه هستیم احتیاج داریم که کسانی هم باشن که در حد اون مقیاس مشکلات بتونن این پدیده ها رو درک بکنن و راه حل ارائه بکنن. اگر ما شرایطمون شرایط ساده‌ای بود اینقدر تاکید لازم نداشت. خب پس حالا در واقع من میتونم اینجور بگم به شما که یکی از دلایلی که یعنی هر کشوری رو که شما مشاهده میکنید که مشکلات اقتصادی بزرگ داره و این مشکلاتش نه اینکه فقط مشکلات رو داره بلکه تداوم هم پیدا میکنه در طول زمان حتما برید نگاه کنید ببینید که اون افرادی که دارن تصمیم میگیرن یا اونایی که دارن براشون پیشنهاد تهیه میکنن و اینها کجا درس خوندن، چقدر درس خوندن، چقدر خوب درس خوندن و کلن علم اقتصاد آیا خوب آموزش داده میشه اونجا؟ یک دو اینکه این آموزشی که داده میشه بعد اینا میرن در موقعیت‌های قرار بگیرن که استفاده کنن از علم اقتصاد برای حل مشکلات یا نه. اگر یه جایی رو دیدید که یه کشوری رو پیدا کردید که مشکلاتش همینجوری ادامه پیدا میکنه بدونید که یکی از این دوتا لنگ میزنه، یعنی یا آموزش اقتصاد بد داره داده میشه یا اینکه این آموزش خوب داره داده میشه ولی اینا راه پیدا نمی‌کنن به تصمیم گیری و در نتیجه افرادی که اون حالا صلاحیت یا توان لازم رو ندارن اونا دارن بیشتر تصمیم گیری میکنن. این خب حالا یه فرمول کلی من خواستم بگم که علت این که مشکلات اقتصادی در یک کشوری انباشته میشه و ادامه پیدا میکنه به این دوتا مسئله برمیگرد. حالا وقتی شما در میرید تاریخ تحولات اقتصادی کشورهای مختلف دنیا رو مورد بررسی قرار میدید، ملاحظه میکنید که خب حالا یه تعدادی، حالا عمدتا همین کشورهای پیشرفته، کشورهایی هستن که تقریبا از قدیم بعضشون خوب بوده الان هم خوبه، یعنی اینجور نبوده که بگیم یه تحول بزرگی اتفاق افتاده، یه مسیری رو داشتن طی میکردن و مردم کم و بیش در یه شرایط رفاهی مناسبی به سر میبردن. ولی یه کشورهای زیادی رو ما مشاهده میکنیم که اینها دگرگونی درشون اتفاق افتاده، یعنی در یه وضعیت بدی بودن و یه چرخش بزرگی اتفاق افتاده، اینا آمدن توی مسیر درست قرار گرفتن و مشکلاتشون شروع کرده یکی بعد از دیگری حل شدن و مردم به تدریج به یه رفاه پایداری دست پیدا کردن. خب ما علاقه مندیم ببینیم اونا چه کار کردن که این اتفاق اونجا افتاده، و وقتی که شما میرید اونجا نگاه میکنید ببینید که چی شده که این چنین تحول بزرگی رو اونجا تجربه کردن، میبینید که مسئولین اون کشور اول یک عزم و اراده‌ای برای اینکه بخوان این چرخش رو ایجاد بکنن پیدا کردن، یعنی اراده کل اداره کشور برای این قرار گرفته که وضع اقتصاد خوب بشه. بعد حالا آمدن آدم های زبده و آدم های در واقع با دانش خوب اقتصاد رو تربیت کردن، یعنی توی دانشگاه هاشون رشته اقتصاد رو متحول کردن، حالا به هر ترتیبی، و بنابراین از دانشگاه ها هی مرتب فارغ التحصیل های قوی و فارغ التحصیل های خوب آمدن بیرون. بعد حالا این بخوام من برای شما اقتصاد رو با پزشکی مقایسه بکنم، این طوریه که شما وقتی میرید دانشگاه یه دوره پزشکی عمومی میگذرونید، 7 سال پزشکی عمومی میگذرونید، 4 سال میرید تخصص میگیرید، وقتی که شدید یه پزشک متخصص حالا در یه زمینه ای، کار شما میشه مداوای بیمار، یعنی پزشک اصلا این درس ها رو میخونه برای اینکه بیمار رو مداوا بکنه. حالا یکی جراح، یکی غیر رشته‌های غیر جراحی، هر چی که هست با بیمار سر و کار دارن، بنابراین حرفه پزشکی مخاطبش بیماره. حالا من اگه بخوام اینو شبیه سازی بکنم با رشته اقتصاد، رشته اقتصادم آموزش داده میشه برای اینکه مشکلات حل بشه، مشکلاتم تو تصمیم گیری و تو سیاست گذاری حل میشه، نه تو خیابون و اینا. تو اتاقی که میشینن راجع به مسائل کشور صحبت میکنن، اونجا سرنوشت اقتصاد رقم میخوره. بنابراین اگه شما بیاید بیرون حرفای خیلی خوبی بزنید، اونجا نباشید که این اصلا چه فایده ای داره. پس همونطور که مخاطب پزشکی بیماره، مخاطب اقتصاد سیاست گذاره، تصمیم گیرنده است، یعنی این با اون ارتباط باید بتونه برقرار بکنه. اگر ما مثلا فرض کنید تو روزنامه هم مقاله می نویسیم، نمیدونم با مخاطب عمومی هم سعی می کنیم ارتباط برقرار بکنیم، برای اینه که همین مطالبه رو بتونیم شکل بدیم که از تصمیم گیرنده باید تصمیم درست مطالبه کنیم. شما باید بخواید از تصمیم گیرنده که علمی تصمیم بگید، نه همینطوری. خب در نتیجه وقتی که اون اراده اصلی شکل میگیره در مثلا در یک کشوری، مثلا مالزی یه زمانی یک کشور عقب افتاده‌ای بوده، تایلند یک کشوری بوده که خیلی خیلی حالا معروف با خوشگذرانی و فساد و اینا، اصلا اونجا یه زمانی درآمد کسب میکردن، فقر خیلی زیادی اونجا وجود داشته، ولی امروز شما میبینید تایلند یک کشور صنعتیه، اون مسائلی که اون موقع به اون صورت بوده الان خیلی خیلی کم رنگ شده. خب وقتی شما میرید میبینید اینا چه کار کردن، همون قدم اول متوجه شدن که باید این رشته های تحصیلی که به اداره کشور مربوط میشه اونا رو بیان تو دانشگاه ها تقویت بکنن. اولا ثانیاً یه کاری بکنن که بهترین استعدادهاشون بیان سراغ این رشته ها که بعد اینا برن بخوان حالا مسائل و مشکلات کشور رو حل بکنن. پس یه کار خیلی مهم این بوده که دانشگاه رو برای این رشته های اصلی که رشته های حکمرانی در واقع بهش میگیم، یکی از مهمتریناش اقتصاد هست، تجهیز بکنن که فارغ التحصیل های با سواد، فارغ التحصیل های توانمند بیان از اونجا بیرون، بعد اینا رو بلافاصله به کار بگیرن توی سیستم اداره کشور، بعد اون شروع میکنه یکی یکی مشکلات حل شده. حالا این اتفاقی که در کشور ما افتاده از نظر آموزش علم اقتصاد، اون چیزی که الان در اینجا الان در واقع در این سیری که من توضیح دادم رسیده به دانشگاه صنعتی شریف و رسیده به رشته اقتصاد در دانشگاه شریف، در واقع یه حرکت عمدتاً غیر متکی به تصمیمات مرکزی ولی از روی تشخیص افراد خودشون، یه حرکتی از حالا این که من توضیح دادم برای شما تو این چند جلسه از دانشگاه صنعتی اصفهان شروع شد و بعد مؤسسه نیاوران و بعدش هم اینجا، و اینجا خب الان دیگه تونسته حالا با یه ثبات نسبی الان 21 ساله که داره آموزش میده. خب حالا ما اینجا بنابراین کاری که داریم میکنیم اینه که اون فارغ التحصیل، یعنی آمدیم در جایی اقتصاد رو اندازی کردیم که 100 نفر اول کنکور میان اینجا، 500 نفر اول کنکور میان اینجا، 1000 نفر همینجوری، یعنی شما اولا رو بخواید بگیرید همه میان اینجا. خب ما آمدیم اقتصاد رو اینجا دایر کردیم و بنابراین از اون افراد الان دارن میان اینجا میشن دانشجوی ما، بعد میشن فارغ التحصیل اینجا. منتها چون این تصمیم ما مثل اون کشورها نیست که یه جایی تو دولت تو مرکز اداره کشور تصمیم گرفته باشن که میخوایم اقتصاد رو شکوفا کنیم، بعد بیایم تو شریف اقتصاد رو را بیاندازیم، بعد بخوایم از اینجا اینا رو ببریم به کار بگیریم، بنابراین ما یه جایی از این زنجیره فعالیت ما هستیم، بقیهش رو باید یه دیگه ای دنبال بکنه. ما دیگه دستمون نمیرسه که بخوایم بگیم اینا حالا باید بعدش برن تو تصمیم گیری، باید تصمیمات مهم بگیر. بعد حالا مورد انتقاد قرار میگیریم که چرا فارغ التحصیل ما میرن خارج. خب بالاخره اینا واقعا اومدن که اینجا کار کنن، یعنی اینجور نیست که بیان اینجا که بخوام برن، ولی خب باید اینجا جذب بشن دیگه، یعنی باید به کار گرفته بشن. در نتیجه ما یه فرقی داریم با کشورهای دیگه و اونم اینه که شاید مثلا کمتر از 10 نفر تو کشور آدمایی بودن که خودشون به جنبندی رسیدن که حل مشکلات اقتصادی کشور خیلی مهمه، پس ما باید بیایم مثلا جاهایی که استعداد خوب میان اقتصاد را بیاندازیم. شدیم ماها که الان رسیده به اینجا، ولی اینو شما وقتی میرید میبینید توی مالزی چی شده، توی تایلند چی شده، تو جاهای دیگه میبینید اون 10 نفر نیستن، دولتشون تصمیم گرفته که این کار رو بکنه. پس ما با یه نقیصه‌ای مواجه هستیم اینجا که نقیصه کوچیکی هم نیست، یعنی مسئله مهمیه که ما فارغ التحصیلامون الان شما بعضی از دانشگاه‌های کشور رو میشنوید تو فضای مجازی و اینا که مثلا از یکی دو تا دانشگاه ما بیشتر اینا میرن توی تصمیم گیری یا حضور دارن، ولی خب شما اگر میخواستید درست کارو ببرید جلو باید میگفتن از دانشگاه شریف اینا دارن میان، از مثلا یه چنین چیزایی باید میشون. بنابراین این یه نقیصه ایه حالا به طور کلی که توی کار کشور ما به لحاظ رابطه بین آموزش و حکمرانی یه انقطاعی ما داریم که خب انقطاع بدیه که ما اینجا داریم، به خصوص الان فرض کنید افرادی مثل من که توی سیاست گذاری هم بودیم، اینجا سر کلاس آموزشی که ما میدیم آموزش کاملا کاربردیه، یعنی اینکه شما اونی که یاد میگیری میتونی از اینجا بری بشینیم پشت میز و بخوای تصمیم بگیری، میمونه فقط اینکه این به کار گرفته بشه دیگه، یعنی اون نکته اصلی اینجاست. خب پس این یه توضیحی بود. یکی هم این که من نمیدونم راجع به اون اتفاقاتی که اینجا افتاد که دانشکده میخواست تعطیل بشه به شما چیزی گفتم یا نگفت؟ آره، حالا این میخوام بگم یه چیزی برعکس اینم. حالا تازه این حالا من گفتم ما باید یه جایی باشه مثلا بگن میخوایم بیایم اقتصاد رو توی جایی را بیاندازیم که استعدادهای خوب میان و تا میتونیم هم تقویتش کنیم، حمایت بکنیم، بعد فارغ التحصیلاش هم به کار بگیریم تا اینکه مشکلات کشور حل بشه. خب این راه اندازیش و ایناش که خب اینطوری نبوده. حالا یعنی در واقع ما خودمون اومدیم و دنبال کردیم به اینجا رسیده. مثلا یه رئیس دانشگاهی بوده که تشخیص داده که خوبه که اینجور باشه، ما هم هی رفتیم هی اصرار کردیم توضیح دادیم، بالاخره این راه افتاده. یه زمانی سالهای 1300 و فکر میکنم 89 مثلا 88-89-90 اینا اون بازه زمانی، خب دولت یک روی کردی داشت کلن به دانشگاه ها که به خصوص این رشته های اقتصاد و جامعه شناسی و اینا رو که میگفتن که اینا آموزش هایی که میدن آموزش های غربیه و نمیدونم خلاصه ما رو اینجا به عنوان یه مرکزی تبلیغ میکردن که تازه داریم ضررم میزنیم، یعنی داریم این استعدادهای خوب آوردیم اینجا، یه آموزش هایی داریم بهشون میدیم که اینا اهداف و مثلا امیال کشورهای مثلا غربی رو میخوان اینجا پیاده بکنن. خب یه وقتی بود که حالا شما ممکنه الان هم یه دهی حرف رو میزنن، ولی یه وقتی از توی فضای مجازی و مثلا اینا گفتن، یه وقتی از میری تو وزارت علوم یه حرف زده میشه دیگه خطرناکه، دیگه ممکنه پشت سرش هم این باشه که خب باید دیگه شما ببینید خب اصلا اینا دارن اصلا چه کار میکنن، اصلا اینجا دارن افکاری رو ترویج میکنن که مثلا مضر و فلان. این خلاصه ما یه دفعه متوجه شدیم که وزارت علوم به عنوان بالاخره نهاد اصلی دولت که به موضوع آموزش عالی میپردازه تمام توان خودشو گذاشته که اینجا رو تعطیل کنه، یعنی اصلا دیگه شد جدی جدی، یعنی دانشکده ما میخواست تعطیل بشه و یه دفعه ما مطلع شدیم که به ما گفتن که چون میدونید هر سال هر مؤسسه آموزش عالی که یه دوره‌ای رو برگزار میکنه اون عنوانش تو دفترچه کنکور میاد دیگه، مثلا میگن رشته کارشناسی ارشد علوم اقتصادی کد مثلا شماره فلان تو دفترچه میاد دانشگاه صنعتی شریف، مثلا 24 نفر دانشجو میگیره به فرض، بعد این دانشجوها میان اینا رو باز میکنن نگاه میکنن انتخاب رشته میکنن و انتخاب دانشگاه محل تحصیل میکنن و اینا. یه سالی به ما اعلام کردن که شما ظرفیت صفره و دانشجو نمیشه بگیرید. بعد ما خب خیلی میشنیدیم که این حرفا زده میشد، ولی اینکه دیگه ظرفیت رو صفر بکنن یعنی که شما دارید تعطیل میشه. یواش یواش هم گوشه کنار دیدیم یه زمزمه هایی هست که کلن اصلا تعطیل بشه و دان هیئت علمیش هم تقسیم میکنیم جاهایی مثلا یکی بره دانشگاه علامه، یکی بره مثلا یه دانشگاه دیگه و اینا، و کلن تصمیم گرفته شده بود که اینجا تعطیل بشه و بنابراین به عنوان اولین اقدام این بود که به ما اعلام کردن که تو دفترچه کنکور انتخاب رشته سال آینده شما نیستی و صفر ظرفیت. خب ما دیدیم اگه یه سال ما صفر بشیم این دیگه اعتبارمون از بین میره، حالا سال بعدش چی، سال بعدترش چی. در نتیجه دیدیم اون یه سال رو ما باید تا میتونیم مقاومت بکنیم که اینجوری نشه. یک بار بشه دیگه بعدش دیگه میبینن که خب میشه تکرار کرد. دیدیم مثلا تصمیمشون یعنی کلی واقعا هم اسباب تأسفه که مثلا یه جایی که کارش توسعه آموزش عالی هست بیاد برای تعطیل کردن بخواد اقدام بکنه و دیگه خیلی کارا انجام شد تا دیگه من تا وقت میگیره بخوام اونا رو توضیح بدم. ولی مثلا همکارای هیئت علمی دانشگاه یه اعلامیه امضا کردن با تعداد خیلی زیاد در حمایت از ما، یعنی همکارای دانشکده های دیگه، بعد فارغ التحصیلامون همینجور، دانشجوامون همینجور. خلاصه خیلی یه موجی را افتاد دیگه که اینا متوجه شدن که به این سادگی ها نیست بخواید یه جایی رو تعطیل بکنید. و در نتیجه خوشبختانه اون تهدید خیلی بزرگ و جدی هم که بود، اون تهدید حالا برطرف شد و دیگه تا حالا خورد به پایان کار اون دولت و اینا و دیگه حالا یه کمی شرایط عوض شد. ولی میخوام بگم که نه تنها یه اقدام حمایتگران یعنی یه متمرکزی برای راه اندازی اینجا نشده بود، بلکه تازه برعکس اینم بود که این کاری هم که داوطلبانه و با یه تشخیص مثلا تعداد محدودی افرادی که فکر میکردن و میکنن که راه نجات کشور ما اینه که این رشته ها با کیفیت خوب آموزش داده بشن و خوب تعلیم این علوم با کیفیت خوب انجام بشه، بعد اینا به کار گرفته بشن، اون موقع درست برعکس این بود. یعنی یه حرکت خیلی جدی با یه قدرت خیلی زیادی. رئیس دانشگاه هم تغییر کرده بود و حالا حداقل اینه که خیلی اقدام مؤثری از داخل دانشگاه هم انجام نمیشون برای اینکه بخواد جلوی این کار گرفته بشه. در نتیجه ما همه جوره تو فشار بودیم دیگه، هم از بیرون هم از داخل، و دیگه حالا خوشبختانه این موضوع برطرف شد. یعنی یکی از خلاصه مواردی که من فکر کردم توی این سلسله مباحث خوبه که بهش اشاره بشه همین بود که این حالا تردید داشتم جلسه پیش اینو گفتم یا نه، که این از اینجا بود.
ببخشید دکتر، حالا اگه مایل بودید اینو می‌ذاریم تو تدوین، اگه مایل نبودید. سوالش رو نمی‌فهمید چه سالی بود که این اتفاق افتاد؟
میگم سال فکر می‌کنم بین 88 و 90 این کل این داستان بود. شاید اون نقطه تمرکزش سال 89 بود. ولی بله دیگه، یعنی اون دو سه ساله خیلی دیگه حملات خیلی سنگینی متوجه اینجا بود که بخواد این نهاد رو تعطیل بکنه، پذیرش دانشجوشو متوقف بکنه. عرض کنم که یکی از کارهایی که من توی زندگی حرفه‌ای خودم انجام دادم و توضیحش شاید مفید باشه اینه که یه پژوهش‌های ملی کاربردی من انجام دادم که همش این تقریبا میشه گفت همش از یک اهمیت بالایی برخوردار بوده. مثلا یکی از کارهایی که همینجا تو همین دانشکده من مسئولیتشو داشتم و انجام دادم سال 1300 حالا نیمه دوم 79 بعد 80 و حالا تا نیمه اول 81 تدوین استراتژی توسعه صنعتی کشور که به صورت یه پروژه ای از وزارت صنایع به من واگذار شد و من هم همینجا تو همین اتاقی که اونجا جلساتش برگزار می شد و تیمای مطالعاتی متعددی کار می کردن توی این پروژه و خب این یه سند مهمیه برای هر کشوری که تهیه میشه. و نکته مهم هم این بود که این اولین تمرین نوشتن استراتژی توسعه صنعتی برای ایران بود. اینطور نیست که بگیم قبلا مثلا یه بار حداقل این کار شده باشه. بنابراین یک کار تجربه نشده ای بود که میخواست انجام بشه. و اینم که این کار به یه دانشگاهی سپرده بشه که بخواد انجام بده، باز اینم خودش خیلی زیاد سابقه نداره. معمولا وزارتخونه های درگیر این کار این کار رو انجام میده، در حالی که خب برای ما اینجا این بود که وزارت صنایع سفارش دهنده کار بود و من خودم چون میخواستم همه کارام تو دانشگاه انجام بشه این شرط رو گذاشتم که به شرطی من قبول میکنم که کار به دانشگاه سپرده بشه، منم تو دانشگاه این کار رو انجام میده. بنابراین یکی از تجربیات خیلی تجربیاتی که من خیلی بهش علاقه دارم و همیشه هنوزم اون کاری که اون موقع انجام شده بهش ارجاع داده میشه و یه مأخذ خوبی شد برای محتوای توسعه صنعتی. و حالا یه موج بزرگی هم تو جامعه، تو حالا جامعه که میگم منظورم مثلا افراد دانشگاهی و تصمیم گیرنده و سیاسیون و نمیدونم اینا، حول این سندی که ما تهیه کردیم یه موج خیلی بزرگی شکل گرفت. علتش هم این بود که اونجا ما حالا در اون کتابی که برای این کار انتشار پیدا کرد نوشته بودیم که اصلی ترین عاملی که سرنوشت صنعتی شدن یک کشوری رو تعیین میکنه نحوه ارتباطش با دنیاست. و بنابراین خیلی مهمه که شما بتونید از ظرفیت هایی که توی دنیا هست استفاده بکنید. و بنابراین برونگرا بودن یا درونگرا بودن اون نقطه اصلی و اولی است، یعنی که شما کدام یکی از این دوتا هستید. و خیلی اون، حالا چون یه جلد کتاب خلاصه مطالعات استراتژی توسعه صنعتی سال 1382 انتشار پیدا کرد و 9 تا جلد کتاب پشتیبانم انتشار پیدا کرد، یعنی در مجموع شد 10 جلد. بله. و خب یه سند خیلی جالب و خیلی به نظر من پرمحتوایی که هم اصالت علمی داشت هم خیلی کاربردی بود. و خب اون کار اون موقع خیلی سر صدا ایجاد کرد به اصطلاح، و سر صدا ایجاد کردنش هم به خاطر این بود که ما یه متن علمی تهیه کرده بودیم ولی خیلی صریح بود، یعنی اون جایی که به جنبندی رسیده بودیم که مثلا فلان کار اشتباهه و این باید انجام بشه دیگه تو تعارفات و اینا نگذاشته بودیم. یه سند خیلی صریحی هست، الان هم بهش مراجعه بکنید ببینید خیلی چیزایی که اینجا خیلی با احتیاط گفته میشه با اینا، اونجا خیلی به صورت شفاف اینها بیان شده بود. و البته منظورم اقتصاده دیگه، تو اقتصاده، ولی خب خیلی روی کرده که چی درسته چی نادرسته رو خیلی واضح گفته بود. بر صورت بنابراین یکی از کارهای مهمی که من تو زندگی من انجام دادم اینه که اولین سند استراتژی توسعه صنعتی رو مسئولیت رو داشتم و تدوین شده و همه هم بل اتفاق، چه اونایی که مخالف هستن چه اونایی که موافق هستن، همه اتفاق نظر دارن که یه سند منسجم و در واقع کاربردیه. منتها خب اونایی که مخالفن میگن خب این مثلا نباید اینجوری این کارایی که اینجا گفته نباید بشه، خب اونایی هم که موافقن میگن که همین باید بشه. یعنی سند خونسایی نیست و همه قبول دارن که یه سند با کیفیتیه. پس این یک کاری بود که حالا من در زندگی حرفه‌ای خودم در حوزه پژوهش این کار رو انجام دادم. یک کار دیگه، یک مثلا حالا بگیم مطالعه‌ای در واقع انجام شد که برای اینکه شرکت ملی نفت که خب بزرگترین شرکت ایران، شرکت دولتی ایران محسوب میشه، در واقع میخواست یه مستر پلنی برای شرکت نفت تهیه بکنه که باز من مسئولیت اون کار رو داشتم، یه شرکت مشاور خارجی البته انتخاب شد، من از سمت داخل ناظر اون کار بودم که با چه کیفیتی انجام بشه. باز اونم از این جهت که یک کاری بود که از ابتدای تأسیس شرکت ملی نفت تا اون موقع انجام نشده بود، یعنی یه شرکتی درست شده بود دیگه همینطور داشته کار خودش رو انجام میداده. این که شما یه بار نگاه کنید ببینید که این مسیری که داره میره کجا درسته، کجا اشتباهه، چه تغییراتی باید درش داده بشه، توی اون کار انجام شد. دوباره یه مطالعه دیگه اینجا انجام دادیم، استراتژی گاز بود توی کشور. همینطور که میدونید گاز 70% انرژی ما رو گاز تشکیل میده، خیلی محصول خیلی خیلی مهمیه و حالا به هر صورت اونم یه کار مهمی بود که انجام شد. یک کار دیگری که ما انجام دادیم که حالا از اینجا به بعد دیگه من میرم توی قسمت بیرون دانشگاه، این بود که ما سال 1390 یک پروژه‌ای رو به من واگذار شد از طریق اتاق بازرگانی، اتاق تهران به من واگذار شد که یه انگار یک مثلا برنامه میان مدتی برای سیاست گذاری اقتصادی کشور تهیه بکنه. ذهنیت اونها برای اینکه این پروژه رو سفارش دادن این بود که در واقع اگر فرض رو بر این بگذاریم که حالا اون موقع این بحث بود، یعنی منظورم من تو اون سال دارم میگم، فرض رو بر این بگذاریم که بگن که خب حالا دیگه ما میخواییم خیلی عاقلانه و درست تصمیم بگیریم، فرض کنید که حالا یه چنین تصمیمی اتخاذ بشه که ما میخواییم خیلی علمی و درست و منطقی و اینها سیاست گذاری بکنیم توی کشور، آیا سندی وجود داره که به ما بگه چه کار باید بکنیم؟ حالا اون سال یادآوری میکنم که سال 1390 شروع تحریمای ما بود و خیلی آشفتگی تو اقتصادمون ایجاد شده بود. بنابراین این که میگم، میگفتن فرض کنیم یه روزی میخوام بگن ما میخوایم عاقلانه اداره کنیم، منظورم اینه که خب برمیگرده به یه زمانی که خیلی اوضاع به هم ریخته بوده و در نتیجه از من خواستن که یه پلن میان مدت برای اقتصاد ایران تهیه بکنم که حالا میگفتن اگه دولت بعد از اون دولت یه دولت دیگری اومد که میخواست سیاست گذاری اقتصادی بکنه این بتونه به کمکش بره. خب یک اون مطالعه اینجا انجام شد و خیلی مطالعه خوبی شد، یعنی انگار من هرچی تجربه تو زندگیم داشتم توی اون کار خواستم یه جوری انعکاس بدم که خلاصه مشکلات پیچیده کشور رو بشه اونجا دید که چطوری میتونه حل بشه. و خب اون مطالعه سال 1391، شاید مثلا اواسط 1391 یا شاید مثلا نیمه دوم 91 تموم شد و تحویل داده شد به اتاق تهران. خب سال 92 هم انتخابات ریاست جمهوری برگزار شد اینجا، اگر نمیدونم یادتون هست یا نه، که انتخابات خیلی پرچالشی بود و اون موضوعی که اونجا خیلی مردم رو حساس کرده بود که خیلی به انتخابات با حساسیت بالا نگاه بکنن این بود که ما سر موضوع انرژی هسته‌ای دیگه همه جور تحریم شده بودیم، پروندهمون رفته بود شورای امنیت، دیگه تو وضعیت خیلی خطرناکی قرار گرفته بودیم و حالا مباحث انتخابات ریاست جمهوری به این برمیگشت که مثلا میشه از این وضع بیرون آمد یا نه، یعنی برگردیم به یه شرایط نسبتا نرمالی از نظر روابط با دنیا و این موضوع هسته‌ای از یه حالت، از یه چیزی که ما رو داره به سمت درگیری میبره جلو بتونه خارج بشه. آیا چنین کاری میشه کرد یا نه؟ این خب ما سال 91 دیگه اوج تحریما بود، 92 در ادامه. بنابراین وقتی که سال 92 انتخابات ریاست جمهوری برگزار شد و نتایجش اعلام شد، در واقع اون موقع مردم تصور همه این بود که اون رویکردی که میخواد بره مسئله رو حل بکنه غلبه کرد بر اون رویکردی که میگه که ما باید همینجوری ادامه بدیم. خب پس بنابراین این خیلی یه موجی از یه استقبال خوبی ایجاد شد، شکل گرفت از اون نتایج انتخابات سال 92، از اینی که همه یه وحشتی داشتن که حالا نکنه جنگ بشه، مثلا مسائلی پیش بیاد. اون خب انگار که دیپلماسی قراره که مشکلات ما رو حل بکنه، یه چنین تلقی در جامعه شکل گرفت. خب حالا ما هم این گزارش رو تهیه کرده بودیم که اون گزارش که اینجا ما تهیه کرده بودیم این بود که اگر اون محدودیت های بین المللی قرار شد که به تدریج برداشته بشه، حالا راه حلایی که برای مسائل اقتصادی کشور وجود داره اولا چی هست، ثانیاً چه کاری اول باید انجام بشه، چه کاری دوم، چه کاری سوم. بنابراین خیلی به طور مشخص داشت میگفت که چجوری از اون شرایط میشه بیرون آمد. خب حالا توی اون زمان وقتی که در واقع اون موقع آقای روحانی انتخاب شد سال 92 به عنوان رئیس جمهور، هنوز دولت قبل سر کار بود، ولی یک سری کمیته هایی اینا تشکیل دادن توی حالا اون جای موقتی که مستقر شده بودن که مثلا فرض کنید کشاورزی، اینایی که تو کشاورزی کار کرده بودن، صنعت، اونایی که تو صنعت کار کرده بودن و اینها، از من و یه سری افراد دیگه هم دعوت کردن تو حوزه اقتصاد کلان که بریم و اینا همه اونجا جلساتی برگزار میکردن که در واقع هدف این بود که بگن باید دولت جدید باید چه کار کنه، باید مثلا چه اولویت هایی رو دنبال بکنه با اینا. خب ما تو اون جلسات که می رفتیم، من این نتایج مطالعه‌ای که اینجا انجام داده بودیم رو که یه کار خیلی منسجمه، خیلی شسته رفته ای بود، بردم اونجا ارائه کردم و اون چیزی که اونجا ارائه شد خیلی دیدن، همه دیدن که آره خیلی خوب داره به اصطلاح اون مشکلات انگار متمرکز شده، اولویت بندی کرده، بعد میگه از کجا شروع کنیم به کجا برسیم و اینها. بنابراین اون سند تقریبا بدون هیچ گونه تغییر عمده‌ای در اون کمیته‌ای که برای اقتصاد کلان تشکیل شده بود، اون سند به تصویب رسید و یه جورای مبنای کار انگار می‌خواست قرار بگیره. و بنابراین یکی از شاید من میتونم بگم کارهای مهمی که من تو زندگیم انجام دادم این بود که سر یه بزنگاهی یک گزارشی ما اینجا تهیه کردیم، البته با پشتیبانی مالی اتاق، ولی این شد یک خروجی که اون خروجی خیلی به موقع تونست بره اونجا مطرح بشه و بتونه یه نکاتی رو طرح بکنه. ولی چیزی جالب هم این بود که ما توی اون گزارشی که تهیه کرده بودیم، با وجودی که هیچ ما اینجا در واقع همه کسایی که درگیر انجام این کار بودیم اقتصادی بودیم، یعنی ما مثلا دانشی در زمینه روابط خارجی نداشتیم، نمیدونم خیلی چیزا رو ما نمیدونستیم، اونایی که مربوط به سیاست میشد، من امور سیاسی میشد، ولی تو اقتصاد خب ما بالاخره سعی کرده بودیم کار با کیفیت خوبی انجام بشه. ولی حالا منظورم این قسمتشه که ما اون موقع پیش خودمون فرض کرده بودیم که اگر قرار شد که مثلا مشکلات، مسائل هسته‌ای و اینا بخواد به سمت حلش بخواد بره جلو، قاعدتا یه دو سالی باید طول بکشه تا این یه دفعه این اتفاق نمیفته. بنابراین پیش بینی کرده بودیم تا سال 94 این شاید به نتیجه نرسه کار، بعد از 95 شروع بشه. خیلی جالب بود که خب همینجور هم شد عملا، یعنی خب تا برجام 94 دیه 94 به تصویب رسید که بخواد اجرا بشه و اینا، و بنابراین این خیلی با اون حرکت به سمت حل مسائل خارجی و اینا خیلی هماهنگ بود، یعنی انگار که این کار با اون کار با هم دیگه یه سازگاری درونی خودشون داشتن. منتها خب حالا اونجا من در یک سمتی من قرار داشتم که عنوانم بود مشاور در واقع اقتصادی رئیس جمهور، که خب این سمت‌ها خیلی تعریف شده ای نیستن، یعنی هر کسی خب هر مسئولی، یه نفر رئیس سازمان برنامه است، یه نفر وزیر اقتصاد، یه نفر رئیس کل بانک مرکزی، یه نفر هم میگه منم مشاور اقتصادی رئیس جمهورم. این که نمیتونه به جای اون افراد بشینه، به جای اونا تصمیم بگیره. منتها خب این تعریف شده نبودن هم خوبه هم بده. در واقع بد بودنش به این بود که بیرون تو فضای بیرون اینجور تو رسانه ها تبلیغ میکردن که یعنی فلانی خلاصه هرچی میگه همون میشه، این سه تا وزارت، سه تا دستگاه اقتصادی، یعنی سازمان برنامه، وزارت اقتصاد و بانک مرکزی، اینا همه به تبع حرفایی که این میزنه خلاصه دارن مثلا این کارو میکنن اون کارو میکنن و اینا، که خب اصلا غیر واقعی بود. چنین سوپرمنی وجود نداره که مثلا بتونه اون بخواد به اینا بگه چه کار بکنه. ولی خوب بودنش به اینه که خب یه نفر هست که درگیر کارهای اجرایی نیست، میتونه حالا اون مواردی که به ذهنش میرسه رو منعکس بکنه. خب پس من در پوزیشن مشاور اقتصادی رئیس جمهور اومدم، مشغول به کار شدم، از دانشگاه من مأمور شدم که اونجا این کار رو انجام بدم. منتها اینجور سمت‌های فردیه به عبارتی، یعنی یه نفر خودش از فقط توان شخص خودش استفاده میکنه در مشورت دادن، در واقع اینه دیگه کسی که مشاور. ولی من اون موقع در واقع مایل بودم که یه سازماندهی تحقیقاتی، یه سازماندهی پژوهشی بتونم ایجاد بکنم که مثل یه اتاق فکر اونجا بتونه کار بکنه. خب اونجا هم آمادگی بود که مثلا بخواد یه چنین نهادی درست بشه، منتها درست کردن یه نهادی از ابتدا خیلی کار سختی بود، تا میخواست بره تصویب بشه و نمیدونم اینا خیلی طول میکشید، و تو دانشگاه هم نمیشد این کار کرد، چون دانشگاه خب رسالتش تعریف شده است که چیه. من به این نتیجه رسیدم که همون مؤسسه نیاوران رو که قبلا مسئولیتشو داشتم و اونجا هم یه مقداری کار آموزشی قبلا انجام داده بودم، شاید بهتر باشه که ما برم همونجا، یعنی اونجا رو تبدیل به یه چنین نهادی بکنم، که خب همینجور هم شد. یعنی من برگشتم دوباره شدم رئیس اون مؤسسه، و ولی این دفعه با این ماموریت که میخواد اونو تبدیل بکنه به یه نهاد فکری پژوهشی برای رئیس جمهور. و در نتیجه اونجا خب خیلی تحولات بزرگی اتفاق افتاد که اصلا بتونه چنین کاری رو انجام بده. اینکه چجوری گزارش‌های یه صفحه‌ای تهیه بکنن که رئیس جمهور فقط اونو بتونه بخونه، نه اینکه مثلا 30 صفحه 50 صفحه گزارش بذاره رو میز رئیس جمهور که معلومه فرصت نمی‌کنه اونو بخونه. بنابراین یک کارکردهای جدیدی رو اونجا ما تونستیم ایجاد بکنیم که خیلی به صورت راهبردی مؤسسه بتونه در خدمت اداره کشور باشه از نظر پژوهشی. و بنابراین در واقع اون این دوتا اتفاق با هم افتاد که من در موقعیت مشاور رئیس جمهور قرار گرفتم و رئیس اون مؤسسه، که اونجا بشه یه بازوی فکری و پژوهشی مشکلات کشور رو تجزیه و تحلیل بکنه و بیاره بده به رئیس جمهور که حالا بخواد تصمیم گیری بکنه. این بنابراین میشه دور، یعنی از 1392 که شروع کردیم اینطوری رفتیم چلو. منتها خب یک مشکلی که وجود داشت این بود که اون سازمان‌های اصلی داشتن کار خودشونو می‌کردن، سازمان برنامه به خصوص وزارت اقتصاد با اینکه مرکزی. حالا اینجا هم درست شده بود که به رئیس جمهور سرویس کارشناسی بده که چجوری اینا رو اداره بکنه. به تدریج من به این نتیجه رسیدم که خیلی خوب پیش نمیره، یعنی خیلی کار هماهنگ شدنش با اونا خیلی سخته، یعنی با اون سه تا نهاد دیگه خیلی کار سختیه و به خصوص اگه اونا هم خودشون هم خیلی تمایل نداشته باشن خیلی کار سخت میشه. در نتیجه یواش یواش من دیگه به سال 1395 و 96 که رسیدیم دیگه به این نتیجه رسیدم که انرژی زیادی که من دارم اونجا میگذارم خیلی کمتر از اون دارم نتیجه میگیرم و در نتیجه خیلی مثمر ثمر نیستم. عملا تلاش زیادی دارم میکنم ولی خب عملا خیلی فایده‌ای کارم نداره. این بود که دیگه سال فکر میکنم که شاید زمستان 1395 دیگه من جنبندی میشد که دیگه کافیه دیگه، یعنی ادامه ندی. و خب آخر اردیبهشت 96 انتخابات برگزار شد، انتخابات ریاست جمهوری برگزار شد و من دیگه خب جنبندیم اون بود که دیگه نمیخوام بمونم توی دولت و توی فعالیت هایی که میخوان انجام بدن. ولی خب من چون سر و کارم با رئیس جمهور بود، ایشون هم خودش خیلی مخالف بود که من نباشم، میخوام بیام، بنابراین همینجوری موند تا یه مقداری ما تا انتخابات برگزار شد، چینش کابینه و نمیدونم اینا میخواست صورت بگیره که صورت گرفت. توی اون فضای انتخابات وزرا و نمیدونم مجموعه اینا، اینو من دیگه صراحتا گفتم که نمیخوام دیگه باشم و خلاصه یه مقداری طول کشید تا اینکه ما تونستیم به نتیجه برسیم که یعنی من بتونم بقبولونم که این نکته‌ای که من میگم، از چون میدونم بعضیا میخوان امتیاز بیشتر بگیرن، مثلا میگن استعفا میخوایم بدیم، مثلا دو تا اختیار جدید به من بدید، نمیدونم من تا اینو بتونم بقبولونم که منظورم اونا نیست، من چیز جدیدی نمیخوام بگیرم. به این نتیجه رسیدم که کار جلو نمیره و خلاصه دیگه این رسید به آذر 1396. دیگه من یه متنی نوشتم دادم به ایشون که بنا به این دلایل دیگه من نمیتونم بمونم. دوباره باز اون همینجوری طول کشید، باز هی ایشون هی فشار می آورد که میخوام آب بخورم. بله دیگه ما تا فروردین 1397 دیگه تمام شد دیگه، در واقع دیگه من از 5 اردیبهشت 1397 دیگه تو این جلساتی که همیشه شرکت میکردیم، ستاد اقتصادی دولت و سایر موارد و اینها، دیگه من شرکت دیگه نکردم. ولی چون مؤسسه مسئولیت شد داشتم و هنوز فردی تعیین نشده بود به عنوان جایگزین من اونجا، اونجا چند ماهی باز ادامه پیدا کرد به عنوان مؤسسه، ولی نه دیگه به عنوان کسی که با دولت، یعنی تو اون پوزیشن با کار با رئیس جمهور. و دیگه تا رسید به آذر 1397 که آقای دکتر نهاوندیان تعیین شد به جای من به عنوان رئیس مؤسسه، دیگه من اومدم دانشگاه. بنابراین از سال 1397 تا الان دیگه همین من تمام وقت دانشگاه هستم و همون کارهای به اصطلاح آموزش و پژوهش و اینا رو دارم انجام. منتها با این تفاوت که اون سالهای قبل که من اینجا بودم خیلی بار کار دوش شخص خودم بود اینجا تو دانشگاه، به خاطر اینکه همراه نداشتم. ولی این سال 97 دیگه خیلی از این دانشجوهایی که اون موقع ما جذب کرده بودیم و خیلی دانشجوهای با استعداد و با توانی بودن از رشته های مثلا برق و مکانیک و کامپیوتر و غیره و اینها، اینا آمده بودن اینجا درس خونده بودن، رفته بودن دکتراشون رو گرفته بودن، برگشتن آمدن همینجا استخدام شدن. یعنی الان من همکارام دانشجوی خیلی هاشون همون دانشجوی سابق خودم هستن، و ولی خب الان خیلی از خود من با سوادتر و خیلی با توان خیلی زیادی الان اینجا همکار ما هستن. ما تو جلسات گروه و جلسات دانشکده و اینا نمیدونید، این خیلی خیلی بیش از اونی که تصور بکنید لذت بخشه، چون آدم ببینه همون دانشجوی خودش تونستن این مسیر سخت رو طی بکنن و با کیفیت و استاندارد خیلی خوب رفتن بهترین دانشگاه دنیا درس خوندن و برگشتن آمدن اینجا و الان دارن اینجا میرن سر کلاس رو دارن درس میدن و اینا. بنابراین خیلی واقعا یه گردش فعالیت جالبی انجام شده که یه روزی بوده که اینجا هیچی نبوده و امروز رسیده به اینجا که خب بالاخره از یک استحکام نسبی برخوردار هست به لحاظ کیفیت و کمیتش هم حالا بد نیست و یه دورم خودش رو امتحان کرده که یه حمله شدیدی بهش بشه و اینو بتونه حمله رو دفع بکنه، یعنی بتونه رو پای خودش وایسه. از جاهایی که خیلی قدرت زیادی هم داشتن میخواستن اینجا رو تعطیل بکنن، ولی بالاخره تونسته رو پاش وایسه و بتونه خودش رو حفظ بکنه و اینها، و بنابراین این میشه به اصطلاح تا اینجایی که الان ما رسیدیم. من از دیگه برگردم یه جنبندی بکنم دیگه در واقع بخش پایانی کار. ببینید من از سال 1362 یعنی میشه 39 سال امسال، یعنی دقیقا همین شروع سال تحصیلی دقیقا میشه 39 سال که وارد رشته اقتصاد شدم و در واقع میتونم بگم که 39 ساله که خیلی با اشتیاق و با در واقع علاقه زیاد دارم از اقتصاد دارم یاد میگیرم. یعنی 39 ساله که من از اقتصاد، علم اقتصاد دارم تغذیه میشم و 7 سالش رو از این 39 سال درس خوندم، فقط 2 سال کارشناسی ارشد دانشگاه صنعتی اصفهان بوده، 5 سالم دانشگاه منچستر انگلستان بوده که دوباره یه فوق لیسانس گرفتم و دکترا گرفتم، میشه 7 سال. پس این میشه 32 سال میمونه، از اون 39 سال 7 سالش میشه تحصیل. 14 سال هم از این دوره رو، از این 39 سال رو من درگیر امور سیاست گذاری و اینا بودم که یه مقطعش 1364 تا 1370، یه مقطع دومش 1376 تا 1379، یه مقطعش هم همین 1392 تا 97، این میشه 18 سال. پس اینم 18 سال میمونه، ببخشید 14 سال میشه 14 سال و 7 سال میشه 21 سال، 18 سالم به طور خالص دیگه کار آکادمیک انجام میدادم، که البته توی اون 14 سالی که درگیر کار سیاست گذاری و اینها بودم فعالیت آکادمیک خودم رو به معنی سر کلاس رفتن و درس دادن و اینها داشتم، ولی این 18 سال کاملا دیگه متمرکز فقط کار علمی و آکادمیک بود. خب حالا این بنابراین اولا یه چیزی رو که من در زندگی کاری خودم رعایت کردم، حالا چون این برنامه شما بالاخره یه مخاطبایی داره بعدن اینا رو نگاه میکنن، بالاخره آدم فکر میکنه اینا رو لازمه که بگه، یه چیزی که من همیشه بهش قویا پایبند بودم و توصیه میکنم هر کسی هم که میخواد توی این مسیر حرکت بکنه به این پایبند باشه، اینه که هیچ وقت دوتا کار رو با هم آدم نباید انجام بده. حتما یکیش خوب انجام نمیشه. وقتی شما دارید دوتا کار انجام میدید، خود به خود حتما یه اولویت بندی کردید. حالا چه برسه به این که این دوتا کار یکیش درس خوندن باشه. یعنی ما خیلی زیاد داریم متاسفانه افرادی که دارن مثلا یه مسئولیتی دارن اصلا و مسئولیت خیلی جدی هم هست، مثلا دانشجو دکترا هم هست، نمیدونم داره یه چیزی هم میخونه. خیلی ها رو شما از مسئولین رو نگاه میکنید ببینید که طی 20 سال مثلا این از مقطع دیپلم تا دکتراشو رفته ولی یه روزم از اون کار خودش جدا نشد. خب من هیچ وقت این کارو نکردم، یعنی اون 7 سالی که درس خوندم فقط درس خوندم. و این پس یک نکته است که به نظرم نکته مهمیه، که خلاصه خوبه که همه کسی که میخواد یه کاری رو انجام بده همون کار رو انجام بده دیگه، چند تا کار رو با هم دیگه انجام نده. نکته دوم اینه که اگر من یه کسی بودم که درس خونده بودم، حالا فرض کنیم که تلاش کردم خوب درس بخونم بفرض، ولی درگیر کار سیاست گذاری نمی شدم کلن، یعنی اون در واقع بازه زمانی 14 ساله رو اونم اضافه می شد به این 18 سال کنار هم قرار می گرفت، من فکر میکنم که حتما من اونی که الان هستم نمیبودم. به خاطر اینکه اون تجربه خیلی به یادگیری عمیق اقتصاد برای خود من خیلی کمک کرد، چون شما اونجا میبینید که علم اقتصاد کجا کار میکنه، کجا با مشکل مواجهه. یعنی تا اون تجربه رو نداشت، درست مثل یه نفر که جراحی تخصص گرفته باشه اصلا اتاق عمل رو ندیده باشه، این اصلا راجع به عمل جراحی که داره صحبت میکنه داره یه حرف ذهنی میزنه، هیچ نمیدونه که اصلا عمل جراحی یعنی چی. برای یه اقتصاددان هم که اتاق تصمیم گیری رو ندیده باشه اصلا ندونه که چی میشه که تورم میره بالا، چی میشه که شرایط اقتصادی کشور به هم میریزه، چی میشه که خوب میشه، یعنی اون چه اتفاقی میفته توی عرصه تصمیم گیری و سیاست گذاری، چه جوری اصلا تصمیم گرفته میشه. اینو اگه ندیده باشه کاملا ذهنی داره صحبت میکنه، یعنی نمیدونه اصلا این پدیده چه پدیده ایه. بنابراین من الان در جایی قرار گرفتم که خب یه بخش قابل توجهی از زندگی کاری خودم رو صرف همین کار کردم، صرف همین حضور در عرصه سیاست گذاری و تصمیم گیری و اینها. یه هزینه زیادی بابت این من پرداختم، خیلی سنگین هزینه زیادی پرداختم. اون هزینه این بوده که همیشه الان شما نگاه بکنید شاید من جزء، اگه نخوام بگم بحث انگیزترین، جزء مثلا 2-3 نفر بحث انگیزترین افراد اقتصادی تو کشور قلمداد میشن. و علتش هم اینه که من میتونستم یه آدم خیلی آرومی باشم و مثلا بیام دانشگاه و برم و اینا، ولی اصلا نتونم متوجه بشم که این علم اقتصادی که من دارم سر کلاس درس میدم توی تصمیم گیری چه پدیده ایه. خب و متقابلا هم من سر کلاس مثال هایی که میزنم مثال های ملموس و عینی و واقعی از مسائل کشور هست. باز اگه اونم من نبودم که من از کجا باید این مثال ها رو میرفتم از کشورهای دیگه پیدا میکردم میآوردم اینجا میگفتم. بنابراین این ترکیبی که یعنی شرایط تقدیر یه جوری رقم خورده برای من که من بلافاصله وقتی که دوره کارشناسی ارشدم رو دانشگاه صنعتی اصفهان تمام کردم دعوت شدم که بیام اینجا، حالا به خاطر اون شرایط خاصی که اون موقع بوده و اونم درست یه مقطع خاصی من وارد شدم، یعنی انگار که من توی یک کوره‌ای همینجوری هی به اصطلاح آب دیده شدم تو مسیری که حرکت کردم، و این یه جور یه شانس بزرگی بوده که من داشتم در زندگی خودم، که البته من خودم پس نزدم این رو، یعنی استقبال کردم که توی این مسیر حرکت بکنم. خب میتونستم نرم اونجا، من دانشگاه صنعتی اصفهان استخدام شده بودم، میتونستم ادامه بدم، ولی یعنی میخوام بگم خودم هم خب تمایل داشتم به این موضوع، ولی یه خلاصه همیشه من اینو به عنوان یک شانس بزرگی تو زندگیم قلمداد میکنم که در اونم حالا همیشه تو سخت‌ترین شرایطم بوده، یعنی همیشه توی وقتایی بوده که خیلی مشکلات کشور زیاد شده، اون وقت بوده که من حالا به هر صورت اون موقع حضور پیدا کردم. در نتیجه حالا این هم یه مقداری باعث آرامش خاطر خود من میشه، و همین که خیلی احساس میکنم خیلی برام یادگیری داشته، یعنی این که من میگم 39 سال من دارم اقتصاد رو یاد میگیرم، اون دوره‌ای که دوره 14 سالی که توی عرصه تصمیم گیری و سیاست گذاری و اینها بوده، خیلی هر یه روزش شاید چند روز بوده واقعا. این که آدم میبینه که چقدر سخت یه چیزی جلو میره، چقدر جلو نمیره با اینها. و بنابراین نکته دومش هم اینه که همینه که این ترکیب از یه یعنی نکته اولش این بود که دوتا کار رو من با هم انجام ندادم، نکته دومش این بود که این ترکیب چند سال تو سیاست گذاری، چند سال توی دانشگاه بودن، این یک موقعیت خاصی رو برای من به وجود آورد که باعث شد که من الان وقتی که یه تکست بوک خیلی به اصطلاح تئوریک اقتصاد رو مطالعه میکنم، ما به ازای بیرونیش برام تو ذهنم شکل میگیره که این الان یعنی چی تو فضای تصمیم گیری و فضای سیاست گذاری و اینا به چه معنیه. پس اینم نکته دومه که یعنی این شاید شانسی بوده که من داشتم توی زندگیم که این ترکیب این شرایط برای من بتونه حاصل بشه و بتونه به وجود بیاد. نکته سومی که بخوام بگم اینه که اقتصاد یک علم خیلی در واقع متصل به سیاسته، یعنی اصولاً نمیشه شما انتظار داشته باشید که در هر فضای سیاسی در واقع یه پرفورمنس مشترک اقتصادی بگیرید. یعنی شما اگر یه کشوری رو در دنیا میبینید که داره خوب رشد میکنه، اگه یه کشوری رو میبینید که تورمش پایینه، حتما یه کشوری هم هست که مثلا روابط خوبی با دنیا داره، مسالمت آمیز کلن با فضای بین المللی و اینها ظاهر میشه تا از اون ظرفیت هایی که در دنیا هست بتونه استفاده بکنه. حالا این معکوسش البته لزوماً درست نیست، یعنی اینکه هر کشوری که روابط خوبی با دنیا داره اقتصادش خوب نمیشه، اما هر کشوری که اقتصادش خوب شده حتما روابط خوبی داشته با دنیا. این نشون میده که تنها عامل اون نیست، ولی حتما یه عامل مهم اونه. و بنابراین چیزی رو که من از این تجربه زندگی خودم در عرصه اقتصاد، چه حالا چه بعد آکادمیکش چه بعد اجراییش در واقع میتونم بگم، اینه که سیاست مثل یه بولدوزری میمونه که راه رو باز میکنه. خیلی زمخته بولدوزر، دیدین دیگه، یه دستگاه خیلی زمختیه، این راه رو باز میکنه و خیلی خلاصه سنگا رو میزنه کنار، نمیدونم موانع رو میزنه کنار و اینا. اقتصاد مثل ماشین عروسه که مثلا بیاد بوق بزنه و خیلی آروم و خیلی یعنی اقتصاد خیلی خیلی اصلا زمخت نیست، یعنی خیلی ترسو، اتفاقا خیلی با یه مثلا تشری که بهش زده بشه فرار میکنه میره جای دیگه، منابع مالی اینا نمیمونه هر جایی که تحت هر شرایطی. بنابراین اون باید براش راه رو باز بکنه تا اینکه این بتونه بیاد و مثلا خلاصه بره، عبور کنه بره. بنابراین خیلی بدبستان بین اقتصاد و سیاست فوق العاده چیز مهمیه و در یک جاهایی که سیاست خیلی سر خشونت داره با اقتصاد، خب این اقتصاد هم از عهده نمیاد که بخواد شرایط رو بهبود بده، چون واقعا اون بولدوزره اگه فرمون رو گرفته رو ماشین عروس داره اینو میخواد زیر کنه بره، این کاری نمیتونه بکنه. بنابراین میخوام بگم که اینم جنبندی سومه در واقع تجربه زندگی من هست که لازمه که این پاسکاری بین اقتصاد و سیاست پاسکاری سازنده باشه، یعنی اون باید به این پاس بده که این بتونه گل بزنه، یعنی نمیشه که برعکس بشه. بنابراین اینم باز یه نکته ای هست. و آخرین نکته هم اینه که ما به هر صورت نمیخوام بگم من خیلی موافقه این مطلبی که خیلی ها میگن که ایرانی ها خیلی باهوشن و مثلا دنیا از همه باهوشترن و اینا، من فکر نمی کنم اینجوری باشه. قاعدتا آی کیو یه چیزیه که همه جای دنیا یه جوری توضیح شده دیگه، حالا نمیشه بگیم تمامش جمع شده اینجا که. ولی ما نیروی انسانی خیلی خوب و با استعدادی داریم، این که من دارم اینجا مشاهده میکنم، دانشگاهی که خودم توش درس خوندم، الان دانشجوهای جوان جدید دارن میان اینجا توش درس میکنم، یعنی داریم راجع به 60 سال داریم صحبت میکنیم حداقل. و ما به مراتب خیلی خیلی بیشتر از اون چیزی که کشور ما برای رسیدن به یه شرایط خیلی خوبی به نیروهای باهوش و با استعداد نیاز داره ما اینجا داریم تربیت میکنیم. و بنابراین ما بدون اینکه کسی ما رو دست ما رو گرفته باشه که به یک بیاد شما این کار رو بکنید، خودمون آمدیم این کار رو سازماندهی کردیم که خلاصه جوانای با استعداد رو بتونیم علاقمند بکنیم به این رشته هایی که رشته های حالا مربوط به اداره کشور میشن. و خلاصه باید قدر این شرایط رو دونست و کمک کرد که اینها بتونن برن به جای نیروهای ضعیفی که ممکنه هرچی وقت بیشتر بذارن مشکل هم بیشتر بکنن، اینا کسایی باشن که بتونن برن و واقعا با قابلیت ها و توان های خوبی که دارن بتونن کمک بکنن به این که مشکلات کشور بتونه حل بشه. و الان ما داریم مشاهده میکنیم که بالاخره توی یه حوزه های حالی چیزایی که من اسمشو گذاشتم ابرچالش، اینا که یه حوزه هاییه که خیلی مشکلات بزرگه. مثلا فرض کنید الان مشکل منابع آب تو کشور ما یه مسئله‌ایه که اصلا نمیدونیم دیگه بتونه حل بشه یا نه. و مسئله هوا الان اینجور شده، مسئله کلا ما با فاجعه منابع طبیعی مواجهیم تو کشورمون، جنگل ها، مراتع، نمیدونم منابع آب کشور، منابع خاکی کشور، اینکه بیابان زایی در واقع داره میشه، یعنی همینجور بیابان هی داره توسعه پیدا میکنه تو کشورمون. خب این یه قسمت، یکی قسمت بخش مالی کشور ما همش تقریبا با کسری مواجهه، صندوق های بازنشستگیمون ورشکسته هستن، بانکامون با کمبود خیلی زیاد مواجه هستن، دولت کسری بودجه های خیلی بزرگ داره، اینا هم یه بخشی از مسائلی هستن که ما باهاش مواجه هستیم. و اینا رو وقتی کنار هم میگذاریم خب میشه یه کلاف خیلی پیچیده و همی از مشکلات که قابل حل این مشکلات، منتها نه به طریقی که الان ما داریم بهش میپردازیم و باعث شده همینجوری هی مشکلات بزرگ بشه. منظورم این دولت و اون دولت و اینا نیست، منظورم به طور کلیه. بنابراین واقعا چیزی که من میتونم به عنوان جمع‌بندی تجربه 39 ساله خودم بگم اینه که هر جا به منابع انسانی خودش توجه کرد، هر جا به تجربه خودش اتکا کرد که بگه اینجا رو من اشتباه کردم، اونجا رو درست رفتم، و به تجربه دیگران هم همینطور اتکا کرد، این سه تا، این تجربه دیگران، تجربه خودش و منابع انسانی، اون کشور میتونه تو مسیر درست قرار بگیره. یعنی بگه که الان مثلا فلان کشور این کار کرده، موفق بوده، ما هم میخواییم الان همون کار رو بکنیم. خب یعنی ما بیان بگیم که مثلا هند این تصمیم رو گرفته، یا کره جنوبی مثلا این تصمیم رو گرفته، ما هم میخواییم که اون کار رو بکنیم. خب این یک. دو، این که خود راجب خودمون هم همین رو بگیم، بگیم که سال فلان مثلا این کار انجام شد، کار خیلی درستی بود، کار خیلی خوبی بود، اون کارم انجام شد، کار خیلی بدی بود، بعد در نتیجه اون کارو نمیخوایم انجام بدیم ولی این کارو میخوایم انجام بدیم. اینم دومیشه. سومیش هم اینه که آدمایی که قابلیت دارن و استعداد دارن و توان دارن، فارغ از اینی که چه موضع سیاسی داشته باشن و چه طرفدار این گروه باشن، طرفدار اون گروه باشن، واقعا مورد استفاده قرار بگیرن، بتونن به کار گرفته بشن. من میتونم تضمین بدم که مشکلات یکی یکی پشت سرم حل میشه، یعنی واقعا نمیمونه، حل میشه میره جلو. ولی اگر ما تعصب داشتیم روی این که اصلا ما نباید از کسی دیگه ای کمک فکری ما رو کمک چیزی که هیچی، هم بگیم مثلا این کاری که کره جنوبی سال دهه 90 انجام داد مثلا کار خیلی خوبی بود، ما هم میخواییم این کار رو بکنیم، ما الان همش فکر می‌کنیم ما باید به بقیه یاد بدیم که چه کار بکنه. خب پس بنابراین ما سابقه ای رو من سراغ ندارم که ما رفته باشیم سراغ استفاده از تجربه یک کشور دیگه، حالا هر کشوری میخواد باشه، من نمیگم آمریکا، میگم مثال هند رو زدم، مثال تایلند رو زدم، مثال کشورهای خیلی معمولی دنیا رو بگیم که آره خب این کاری که اینا انجام دادن کار خوبی بوده. ترکیه چی شد که تورمش رو تونست بیاره زیر 5%؟ ولی الان که تورمش رفته بالای 60-70%، هر روز داریم میگی. اون وقتی که رسیده بوده زیر 5% ساکت ساکتی. توجه میکنید؟ این بنابراین یا میبینیم مثلا فرض کنید یک این همه کشورهای دنیا سالهای سال بوده که دنیا روال عادی داشته کار میکرده. خب یه چیزی به نام کرونا آمده همه رو درگیر کرده. حالا ما پشت سر همه نشون بدیم که کشدار اونجا چقدره، اینجا چقدره. خب این که یعنی ما اینجوری یاد معلومه یاد نمیگیریم دیگه. یعنی ما میخوایم بگیم ما خوبی، اونا خوب نیستن، اونا بده. این از حالا نحوه برخورد ما با دیگران. بعد با خودمون هم همینطور هستیم. یه دولتی میره یه دولت دیگه میاد، این باید بگه که اونایی که قبلی بودن اصلا کلا مملکت رو تخریب کردن، کامل رفته، حالا ما میخوایم از اول بیایم شروع بکنیم. هر کس میاد شروع میکنه، داریم آوار برداری میکنیم. یعنی آوار برداری مال زلزله و ایناست دیگه، یعنی که یه چیزی بوده تخریب کامل کرد. خب پس تا حالا نشد یه نفر بیاد بگه که این خیلی، من یعنی ساده تر، خیلی جنبه خیلی ساده ابتدایی موضوع هم میگم، بیاد بگه که آره من این مثلا چه میدونم سد، پل، راه، نیروگاه، هرچی هست رفتم افتتاح کردم، بگم که آره اینو 70%شو مثلا دولت قبل انجام داده بوده، 30%شم من انجام دادم، تمام شد. اصلا دعوت کنه از اون وزیر قبلی بگه بیاد تو هم اینجا، تو هم نقش داشتی تو اینکه این کار کرد. این که دیگه خیلی ابتدایی تر از این که میگم فقط اخلاقیه، حالا جنبه یادگیری و اینا توش نیست، ولی منظورم اینه که تجربه خودمون که دیگه خیلی واقعا با ارزشه. ما یه دور در مقطع انقلاب اون تجربه قبلی رو کلن گفتیم بی خود بوده. خب یعنی یه چیزی که از صدها سال تجربه تو کشور بوده ما کلن صفرش کردیم سال 57 گفتیم الان از اول شروع شد. بعد از اونجا به بعدم همینطور چهار سال هر دولتی که آمده گفتیم اون قبلی خلاصه هیچی نبوده، نمیدونم خراب کرده، حالا یا عمدن بوده یا سهواً بوده، هر چی که بوده. بعد منابع انسانیمونم که خب کاملا سیاسی مثلا مورد استفاده قرار میگیره. این بنابراین میخوام بگم که حل شدن مشکلات کشور به این سه تا مطلب برمیگرده: ما چقدر از تجربه دیگران میآموزیم، چقدر از تجربه خودمون میآموزیم، چقدر در رویکردمون به منابع انسانی فقط توجهمون به صلاحیت هاست نه چیز دیگه. بگیم بر اساس صلاحیت ها ما بگیم یه نفر رو بیاریم بالا، یعنی بگیم مثلا اون وقتی که به من گفتن شما بیاد سازمان برنامه سال 64، حالا اونا منو نمیشناختن که من اصلا مال کجا هستم، کارنامه مو نگاه کردن دیگه، درسته نگاه کردید دیدین کارنامه تحصیلیش اینه، گفتی خب بگیم بیا. خب این میتونه یه مدل خیلی بزرگی باشه که کلن خب همینجور برخورد بشه. و بنابراین من فکر میکنم که اینا حالا نکاتیست که من در انتهای این بحث که حالا بیان خاطرات شخصی و سرگذشت زندگی شخصی و کاری خودم بود، اگه بخوام نکاتی رو جمع بندی بکنم اینا به ذهنم میرسه که حالا شاید مخصوصا مواردی رو ذکر کردم که شاید تخصصهای دیگه هم فارغ از اینکه راجب اقتصاد یا راجب چیز دیگری هست، به نظرم میرسه که اونا هم همینا رو قاعدتا باید، یعنی فرق نمیکنه شما جامعه شناسی هم خونده باشید باز میگید خب تجربه بقیه چیه، تجربه ما چیه، با منابع انسانیمون چجوری برخورد میکنیم. بنابراین اینم حالا فکر کردم که در پایان گفتگوی چند جلسه ای که داشتیم شاید خوب باشه که ذکر بکنم.
خیلی عمالی آقای دکتر. من یک سوال دارم که فکر میکنم توی این جنبندی شما فرمودید باز اگه مطلبی هست به عنوان سوال پایانی، توصیه‌تون به جوانا الان چیه؟ هم نسلای من و جوانتر.
بله ببینید، البته خب خیلی این سوال، یعنی سوالش آسونه جوابش خیلی سخته. سخت بودنش به اینه که در واقع اون تهش میخوام بگم ناامید نباشی. خب این سخت بودنش به اینه که یعنی چجوری بگم ناامید نباشید، این گفتن این حرف باید یه عقبه‌ای داشته باشه، یه پشتوانه‌ای داشته باشه که آدم بخواد بگه که آره شما ناامید که بشید دیگه در واقع چراغ خاموش شده دیگه روشن کردنش دیگه خیلی سخته. و حالا ممکنه یه نفر پیش خودش فکر بکنه که بگه من میخوام برم اصلا از ایران برم، میخوام برم این کشور دیگه، جای دیگه میخوام برم زندگی بکنم و اینها. خب اونو من واقعا هر کسی تصمیم خودش رو میگیره که چه کار بکنه، ولی بالاخره یک در واقع اگه بگیم که مثلا همینجور موجهای سنی جمعیتی از یه مرحله عبور میکنن میرن لایه‌های بالاتر، این موجها همینجور حدودا مثلا 4 میلیون 5 میلیون نفر هستن همینجوری حرکت میکنن میرن جلو. حالا من میتونم تصور بکنم که 500 هزار نفر اینا ممکنه برن خارج، ولی این نیست که بگیم 4 میلیون نفر میرن خارج، یعنی خب واقعی نیست. خب پس بنابراین اکثریت قریب به اتفاق جوانهای ما بالاخره تو همینجا هستن و بالاخره باید بدونن که البته این واقعیت اینه که ما خیلی یعنی میتونستیم در شرایط خیلی بهتری باشیم که خب تو اون شرایط نیستیم و این هم خیلی توضیح قانع کننده‌ای براش وجود نداره که ما چرا میتونستیم در شرایط بهتری باشیم و الان نیستیم. خب این واقعا نمیشه توضیح قانع کننده‌ای داد برای اینکه واقعا ما با یه دونه از این، یعنی شما ببین من حالا همینجوری گریزی بخوام برای شما بزنم، ببینید ما نفت داریم، عربستان هم نفت داره، ما گاز داریم، قطر هم گاز داره، ما منابع جاذبه های توریستی خیلی زیادی داریم، ترکیه هم جاذبه های توریستی خیلی زیادی داره، ما یه موقعیت جغرافیایی ویژه‌ای داریم از نظر کانکشن های مختلفی که به اینجا میتونه باشه، که امارات هم تقریبا همینا رو داره. میخوام بگم من اون کشورها رو من یکی یکی دارم تغییر میدم، ولی ما اینجا ثابتیم. درست. حالا وقتی نگاه میکنیم میبینیم که عربستان با همون نفتش در واقع رفاه خودش رو ساخته، یعنی فقط با نفت، هیچ چیز دیگه، این کشور کاملا نفتیه. قطر به اندازه یه شهرستان ماست از نظر حالا مساحت و نمیده، حالا یه شهر حالا بگیم متوسط بزرگ ما، ولی با همون گازی که با ما هم شریکه، مشترکن منابع گازی پارس جنوبی، اون طرفش قطره، بالاخره بخش بزرگی از گاز آسیا جنوب شرقی رو این داره تأمین میکنه. ترکیه با توریسم و با صنعت، که ما صنعتمون خیلی قبل از ترکیه است، اون با اون رفاه مردمش رو درست کرده. امارات با همون موقعیت مکانیش، هیچ چیزی دیگه ای نیست، فقط با همون موقعیت مکانیش تونسته بشه یک، بالاخره یه بیابانی بوده اونجا، واقعا یک کشور عقب افتاده، یه بیابان، آب نداره اصلا اونجا، هیچی نداره، واقعا هیچی نداره، ولی تونسته بشه الان اینی که ما داریم میبینیم که به چه صورتی هست. ما همه اینا رو داریم، ولی خب نتونستیم عملا اون شرایط رو ایجاد بکنیم. پس این که من میگم توضیح قانع کننده ای نمیشه داد برای اینکه چرا ما انقدر مشکلات زیادی داریم، واقعا نمیشه توضیح قانع کننده ای داد. منتها چیزی که هست اینه که ما وقتی تاریخ کشورهای دیگر رو مطالعه میکنیم، میبینیم که یه وقتی که یه نسلی تصمیم به تغییر گرفتن، تونستن بیان تغییر رو ایجاد کنن، و بنابراین هر کسی به نظر من به جای اینکه فکر بکنه من از من چه کاری برمیاد، بالاخره تو ذهن خودش یه نفر تصمیم بگیره که یه آدم اثرگذار به اصطلاح چیزی که حالا خودش رو بتونه متقاعد بکنه که من دارم یه کار انجام میدم، این امکان پذیره. یعنی من الان خودم در زندگی شخصی خودم نه نسبت فامیلی با کسی داشتم که بگم اون منو توصیه کرده که من بخوام برم جای قرار بگیرم، یعنی نه فرزند کسی بودم، نمیدونم، نه چیزی بوده، یعنی کانالی من نداشتم که کسی بخواد من از اون طریق بخوام اومده باشم، ولی یه چیزی بوده، اونم این بوده که تصمیمم خودم در واقع ذهن خودم و در قلب خودم میخواستم که یه آدم اثرگذار باشم، همین. و البته پاش وایستادم خیلی جاها، آنا دیگه من قسمت‌های تلخ موضوع زندگیمو اینجا نگفتم برای شما، ولی یه جاهایی بوده که واقعا خواستن، یعنی من انگار میرید میخوان شما رو بیرون کنن از اتاق، شما میری از پنجره میایید تو، از پنجره بیرون میکنم میری از یه جای دیگه میاد، چون این کشور، کشور ماست، کشور چند نفر تصمیم گیرنده نیست، کشور همه ماست. بنابراین ما باید واقعا بخوایم یعنی ناامید نشیم، اگر ناامید بشیم دیگه هیچی نمیمونه. شما میدید خیلی حتی آدم بیماری های سخت رو میبینه، یه نفر دوچارش شده با یه امید و با یه عزم و اراده‌ای که داشته، بالاخره حالا تونسته یه راهی پیدا بکنه برای این مسئله. بنابراین چیزی که من همیشه به جوانان توصیه میکنم اینه که هر کسی به نظر من سعی بکنه که آدم مؤثری باشه. آدم اون وقتی مرده که دیگه مؤثر نیست، هرچند که غذا بخوره راه بره نمیدونم اینا، ولی دیگه اثرگذار نباشه یعنی که دیگه عملا نیست، شده مصرف کننده فقط. و این که هر کسی تصمیم بگیره میخواد مثلا کار بکنه، این خیلی چیز مهمیه. حالا من آخرین مطلبم همینو بگم که به این سوال شما برمیگرده، اون والا یه چیزی زده میگه که تا مال فریدون مشیریه، تا شقایق هست زندگی باید کرد. اینو من بگم به عنوان دیگه حسن ختام در واقع این بحثی که داریم، من رئیس دانشکده بودم، اینجا این اتاق این کنار دفتر رئیس دانشکده بود، تو این اتاق نشسته بودم، مشغول کارم بودم، شب بود دیگه، حال زمستانم زود تاریک میشه، ساعت مثلا 8:30 اینا، دو تا از دانشجوهایی خیلی خوبمون، دانشجوهایی که مال اقتصاد بودن، خیلی بچه های با استعدادی بودن، فوق العاده، الان هم هر دوشون آمریکا هستن و هر کدوم توی دانشگاه خوبی هیئت علمی شدن، دکتراشون رو گرفتن و دارن تدریس میکنن. اینا همین ساعت مثلا 8:30 من دیدم در اتاق زدن و آمدن تو، گفتن که ما میخوایم با شما یه چند دقیقه یه صحبت غیر رسمی داشته باشیم و اینا. گفتم خب بیا، من وسط کارم هم، ولی خب عیبی نداره. بعد آمدن گفتن که ما میخواستم ببینیم شما چرا انقدر زیاد کار میکنید، الان ساعت 8:30 شبه، مثلا اینجا نشستید دارید کار میکنید و اینا، مثلا انگیزتون چیه؟ گفتم به خاطر شماها، من بالاخره شماها رو یکی یکی به قول معروف شکار کردم آوردم اینجا، اینا شما بیاید اینجا اقتصاد بخونید و اینا. بعد همین جمله من تمام نشده بود، به من گفتن که آقای دکتر ما خیال شما رو راحت بکنیم، ما درسمون رو میخونیم میریم برام نمیگردیم، شما اگه به خاطر ما دارید این کارو میکنید، ما اصلا برنامه‌مون اینه. حالا اینا خیلی دارم اینجوری هم. شما خلاصه بدونید. بعد من گفتم این تا شقایق هست زندگی باید کرد، گفتم که این همینو خوندم براشون، گفتم که درسته، ولی من فکر میکنم که یه جریان بزرگتر از این رو آدم بایستی درست بکنه که حالا توش ممکنه از بین 100 نفر 10 نفر هم ممکنه مثلا همین که شما میگید همین جوری باشه، ولی گفتم من مطمئنم، واقعا هم الان هم همین جوره، گفتم مطمئنم که شما هم که میرید و بر نمیگردید بازم کمک میکنید به ما، یعنی اینجوری نیست که شما بگید من دیگه کاری ندارم، بالاخره شما مدیون به اینجا که هستید، یه چیزی هایی ما اینجا به شما یاد دادیم که شما با اونا الان دارید میرید که بخواید به اصطلاح زندگی جدید خودتون رو رقم بزنید. ولی میخوام بگم که این در واقع جوانهای هر کشوری بالاخره آینده اون کشور رو میسازن دیگه، و اگر اینا خسته بشن و ناامید بشن و احساس بکنن که کاری نمیشه کرد، این دیگه تمامه دیگه، یعنی دیگه بقیه چیزا دیگه هرچی هم بیاد خلاصه فایده نداره. و اینم از لازم نیست هر کسی فکر بکنه که مثلا وقتی این حرف میزنی یعنی میگه من برم بشم مثلا مسئول اصلی کشور که بخوام تصمیم بگیرم، نه، هر کسی تو همون حوزه‌ای که داره کار میکنه سعی کنه که اثرگذاری خودش رو هی افزایش بده، یعنی بگه من دارم یه کاری میکنم، فردا میخوام یه ذره کار مهمتری، یه خورده یه ذره و دوباره یه ذره دیگه، و این دیگه متوجه میشه که خب داره خیلی کارهای مهم و مؤثری داره انجام میده که خیلی هم خودش رو بهش یه رضایت شغلی میده، همین که احساس میکنه که خب از یه آدم کسل چیزی خارج شده، ما یه همکاری اینجا داریم که تخصصش تو همکارای گروه مدیریت ماست که تخصصش منابع انسانیه، میگن دیدین هم همدیگر میبینن، میگن اوضاع احوال چطوره، دیدین رایج همینجوری میگن، ایشون باش میگیم اوضاع احوال چطوره، میگه اوضاع خوب نیست ولی احوال خوبه، یعنی آدم میتونه حال خودش رو خوب نگه داره هرچند که شرایط هم خوب نباشه.
آقای دوست خیلی متشکرم.
باش ما
کوتاه چون خیلی هم خسته شدید، نظرتونم در روی پروژه آرت بفرمایید.
بله. حالا این من اشاره کردم به این که ما هرچی که به تجربه خودمون و به تجربه دیگران بیشتر اتکا بکنی، این باعث میشه که یه سری اشتباهات رو خب تکرار نکنیم یا کمتر مرتکب اشتباه بشیم و تصمیمات درستمون هم با اطمینان بیشتر باشه. ما در یه دنیایی با عدم قطعیت‌های زیاد داریم زندگی می‌کنیم و اون اتفاقاتی که در گذشته افتاده خیلی می‌تونه کمک بکنه که در این فضای با عدم قطعیت زیاد با خطای کمتر تصمیم گیری بکنیم. حالا خب قبلا این کارا خیلی سخت بوده، تجربیات رو تدوین کردن، خیلی تکنولوژی خب هنوز اینجور نبوده که بشه مثل امروز تاریخ شفاهی درست کرد و اینطوری. الان که امکانات تکنولوژیک این رو فراهم کرده، خب این ابتکاری که شما دارید به خرج میدید و به خصوص که تنوع خوبی هم داره، یعنی این تنوع رو من جایی ندیدم. یعنی معمولا حالا یه عده تاریخ شفاهی اقتصادیه، عده تاریخ شفاهی، ولی شما اینکه اینا رو کنار هم دیگه قرار میدید خیلی چیز جالبیه. من خودم حداقل شخصا اینو تجربه کردم، حالا شاید آدمم نمیدونه واقعا در درونش چی با چی ترکیب میشه که اینو درست میکنه، ولی شاید براتون جالب باشه که مثلا ممکنه من یه وقتی مثلا یه موسیقی داره اجرا میشه، مثلا منظور موسیقی زنده است، مثلا فرض کنید یه مثلا تو تالار وحدت مثلا یه برنامه وزینه مثلا خوبیه داره اجرا میشه، حالا من مثلا فرض کنید که اصلا حالا ناشنا هستم به موضوع، توی دیسیپلین خیلی خشکی دارم مثلا کار میکنم، نمیدونم واقعا چه اتفاقی میفته که یه جرقه زده میشه، یه دفعه یه ایده اونجا به ذهنم میرسه که مثلا باعث یه شکوفایی میشه که یه مطلب جدیدی به ذهنم میرسه، یا یه وقتایی مثلا یه برنامه های خاصی یه وقتایی پیش آمده، دیگه خیلی ساله که الان کمتر اینجوری هست، ولی یه وقتایی بود تلویزیون یه برنامه های مثلا اصیل هنری داشت، به فرض یه گفتگوی با یه هنرمندی نمیدونم چیزی، من میشستم نگاه میکردم یه دفعه یه چیزی به ذهنم تو اقتصاد میرسید. میخوام بگم این که شما دارید با دیسیپلین های مختلف گفتگو میکنید، این سینرژیش هم چیز جالبیه. یعنی درسته که جدا جدا ممکنه به یه نفر بزنه آیکون مجسمه سازی، بره فقط اونایی رو ببینه که تو مجسمه سازی کار کردن، یکی بزنه اقتصاد بیاد فقط تو اقتصاد، ولی حداقل من خودم اینجوریم. اگر مثلا ببینم شما با آقای نصیریان مثلا صحبت کردید، مثلا با خانم معتمداریا صحبت کردید، مثلا با یه اقتصاددانم صحبت کردید، من اینا رو به هم ربط میدم و این خب میتونه یه ابتکار کار شما باشه دیگه. یعنی فکر کنم از این نظر شاید منحصر به فرد باشیم که اینا رو با دیسیپلین های مختلف رو دارین الان گردآوری میکنی. این خب چیز خیلی خوبیه. به عنوان یه خسته نباشید به کارشون.
حالا جدارتم، ولی لزومن صرفا جهت این که شما خیلی دوست داشتید. از این جهتم که اگه نقدی دارید بفرمایید.
بله. نه واقعا هم یعنی نرسیدم به این که اون یه ذره مستلزم صرف وقت بیشتره که آدم بتونه بیشتر ببینه. من اینقدر نتونستم راستش هنوز وقت بگذارم. مثلا من یه دور قبل از اینی که بخوام مثلا جواب مثبت بدم که بخوام این کارو بکنم، یه دور رفتم همینجوری رفتم رو سایت نگاه کردم، بعد همینجوری مثلا گذری دیگه، انگار که آدم از یه چیزی داره عبور میکنه با سرعت، اینطوری بود. همینطور چند تا رو باز کردم، یه ذره نگاه کردم، یه ذره بردم جلوتر باز نگاه کردم. آدم سرشلوغی هستم من، خیلی نشده که اونجوری بتونم وقت بگذارم که به عنوان اینکه مثلا بخوام نقد بکنم بخوام بهتون.